فرودگاه به فرودگاه کشور به کشور میرم و حرفم رو میزنم و در واقع در یک بزنگاهی هستیم که نزدیک داریم میشیم به انقلاب اسلامی. بفهمید ما شنونده شما ایم آقای
استاد. باز برگی دیگر رو با اجازه شما ورق میزنیم. خدمت شما عرض کنم که گفتیم که دو نفر از کار خیلی زیاد اومدن خدمت امام و گفتن که در این کنفرانس چه گذشته. امام پاسخهای لازم رو دادن. از اینجا به بعد چند تا اتفاق میفته. شهردار تهران اون زمان آقای جواد شهرستانی بود، تقاضای ملاقات با امام میکنه. امام میگه اول استعفا بدید و بعد من شما رو میپندم. ایشون استعفا بده، میاد وارد مؤسسه میشه، با امام دیدار میکنه. بعد از اون جلال تهرانی رئیس شورای سلطنت که جایگزین فرح بود تقاضای ملاقات میگه، امام میگه اول استعفا بده و بعد بیا. اینجا تاریخ مشکوکه که آیا ایشون ملاقات کرد یا نه. علی ای حال امام با قاطعیت تمام اینجا شروع میکنه به سخنرانی کردن، نوارپر کردن و هدایت جامعه. در تهران روند تحولات به نوعی دیگری است. شاه به اتفاق ارتش بود ازهاری سوار هلیکوپتر میشه، میرن از بالا برای اولین بار راهپیمایی های بسیار عظیم مردم تهران رو میبینن.
بله.
در درون هلیکوپتر به گفته آقای فردوس شاه برمیگرده به ازهاری میگه پس طرفداران ما کجا هستن؟ ازهاری هم برای اینکه نواز قافیه رو گفته طرفداران شما شاید ترسیدن که نمیان، یعنی هستن حالا نمیان. شاه بعد از این ماجرا مرسی برمیگرده به این نتیجه میرسه که باید کشور رو ترک کنه، چون قبلا نبش گفته بودن که این جرأت نداره اینو سلیم بگه. این در حالی است که تمام راهپیمایی های سراسر کشور به شدت در حال افزایش است، از تبریز، شیراز، مشهد، خراسان و غیره. بنابراین اینجا آنچه که اتفاق میفته بسیار سرنوشت خاص است و به نظر میرسه که استارت و شروع ورود ژنرال های به ایران تو اینجاها زده میشه که آمریکایی‌ها بپرسن آیا میتوان به کودتا امیدوار بود یا نه. فردوس در کتاب خودش که مشهور مصاحبه بنده بوده به 10 نقطه از ضعف‌های شاه اشاره میکنه. این 10 نقطه بود که شاه را به اینجا رسوند که اگر موافق باشید روزهای دیگه به تحلیل این نقاط.
بله خیلی هم خوب، پس در واقع نقاط ضعف محمد رضا پهلوی رو فردا از زبان شما گوش میکنیم. بله. سپاسگزارم آقای
سپاس و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا
اگه تو الان برامون پیامک نفرستادید و با همون تماس نگرفتید هنوز فرصت دارید، کمتر از 15 دقیقه فرصت دارید برای مشارکت در برنامه امروز. انشاءالله که شما برنده ی هدیه نقدی ما باشید. کدام شهر هست که به دوره ساسانی تعلق داره و نقشه مدوری داشته؟ این پرسش امروز برنامه ماست. اگه پاسخشو میدونید 30558 و 220485 در اختیارتونه، عجله کنید. آقای عبدالرضا عباسی از برازجان دارن صدامونو میشنوند. آقای صادق سیف‌اللهی شنونده ما از بوشهر هستند. همینطور آقای گودرزی برامون پیامک فرستادن، همینطور آقای مهرداد حیدریانی برامون پیامک فرستادن، آقای مهدی تنها برامون پیامک فرستادن و خانم فریده صابری از سمیرون. آقای سیامک باقری راننده اتوبوس هستن، بهشون خدا قوت میگیم، ایشون از میانه دارن صدای ما رو میشنون. آقای محمد اسماعیلی از قزوین شنونده هستند. آقای سید مسعود شنونده ما از بهبهان هستند. همینطور آقای مصطفی از تهران برامون پیامک فرستادن. در بخش پیشین در گفتگو با آقای دکتر کارگر از موزه مردم شناسی دسفول شنیدیم و حالا در این بخش قرار هست که از مسجد جامع دسفول بشنویم. کلن دسفول شهر آجره و هر جا که نگاه کنین سازه های زیبا و چشم نوازش میتونه شگفت آور باشه، که یکی از این سازه های با شکوه و زیبا مسجد جامع دسفول هست که آقای احمد نژاد مدرس دانشگاه قراره که حالا برای ما و شما بیشتر دربارش بگن. سلام به شما، وقت خوش.
سلام به شما.
من از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
آقای احمد نژاد روزتون بخیر، امیدوارم که خوب و برقرار باشید.
پاینده و پیروز باشید. خوشحالم که باز در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
سلامت باشید. مسجد جامع دسفول یکی از در واقع کهن ترین مسجد هاست در ایران، که حالا البته تاریخش باز مثل خیلی از مسجدها و بناهای دیگه در دورهای متفاوت نقش شده، شاید هم دلیلش حالا به خاطر بازسازی‌هایی که در هر دوره شده. حالا زبان شما بشنویم، چون در سبک ساختش نوشته بود که این مسجد به سبک معماری ساسانی ساخته شده، یعنی چی؟
ببینید، آنچه که ما امروزه از شاکله امروزی مسجد که قابل دیدن هست میتونیم درک بکنیم، اینی که در بخش جنوبی سازه بوده احتمالاً در سده 4 هجری ساخت و سازهای اونجا انجام شده و تحت عنوان همون مساجد شبستانی ما اون رو میشناسیم.
بله.
به احتمال خیلی زیاد حضور ساسانی ها یا استفاده از معماری ساسانی ها اینجا کاملاً رد شده هست. نه بنا این رو به ما نشون میده، نه کاوشای باستانشناسی انجام شده که ما به یقین بگیم بنای ساسانی بوده، حالا بعدن تغییر فرمی و تغییر شکلی پیدا کرده. اما تقریبا ما در این مطمئنیم که امروزه در بخش جنوبی یک مسجدی بوده جز مسجدهای شبستانی، که ما در برنامه‌های گذشته راجع به مسجدهای شبستانی صحبت کردیم، مثل تاریخانه دامغان.
بله.
یا مثل مسجد جامع فهرش که ما به شکل شبستانی ساخته شدن. در دوره بعدی در سده 7، یعنی در دوره ایلخانی هست که قسمت شرقی به اینجا اضافه میشه و در قسمت غربی هم به همین صورت ساخت و سازهای انجام میشه. شبستان‌ها با استفاده از طاق و تویزه ساخته میشن. در دوره بعدی در دوره صفویه هست که مسجد گسترش پیدا میکنه و آنچه که اینجا بسیار حائز اهمیته و بسیار جالب اینه که در طاق و تویزه هایی که در شبستان ها استفاده شده، ما 4 تیپ مختلف استفاده از طاق و تویزه رو داریم. هم طاق و تویزه هایی که به شکل کولومبو ساخته شدن، هم طاق و تویزه هایی که به شکل گهواره ای ساخته شدن از جمله ویژگی های است. حالا ما میتونیم اینو دو تا برداشت داشته باشیم.
بله.
یا در دوره های بعدی اینها اومدن و دوباره این رو بازسازی کردن، یا از معمارانی استفاده شده که هر کدوم در یکی از این در واقع سبک ها تبحر داشتن و سبک خودشونو در اونجا پایریزی کردن.
بله.
برای بحث تزیینات هم از آجرکاری استفاده شده، به ویژه در قسمتی که زیر طاق و تویزه ها از یزدی بندی و کاربندی استفاده شده، از رنگ‌های متنوع استفاده شده و همچنین از آیات کلام الله قرآن مجید هم در این بنا در بخش‌های استفاده شده.
به چه صورت استفاده شده؟ کاشی یا
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، جزء اون پر کاربردترین نوشته‌هایی هست که اومدن با استفاده از گچ‌پوری و همچنین با استفاده از در واقع خطاطی اینها رو استفاده کردن.
بله. وضعیت ثبتی و همینطور حفاظتیش چطوره آقای امام؟
بنا در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده، واجد ارزش ثبتی بوده و عرضم به حضورتون که یک سری دخل و تصرف ها در طی زمان شده که بخشی از اصالت تاریخی بنا رو در بخشی جاها متاسفانه خدشه‌دار کرده.
بله.
یه موردی هم که من اضافه بکنم، در این مسجد از در واقع به قول خود دسفوری از شوادون استفاده کردن، یعنی همان زیرزمین هایی که به پایین می رفته و به قنات ها و به اون راه آب ها می رسیده و فضای خنکی رو ایجاد می کرده، به خاطر فرار از گرمای زیاد بوده و همچنین به خاطر اینکه این در واقع سازهای معماری بتونن خنکی رو از زیر زمین به داخل شبستان ها منتقل بکنن، هم از ویژگی های بارز معماری سنتی محلی دسفول،
یعنی همون زیرزمین هایی که در کل شهر دسفول هم هست. الان آقای دسفول
در کل شهر دسفول از این سازه ها استفاده شده و در مسجد هم این سازه مورد استفاده قرار گرفته.
خیلی ممنونم از شما.
از توضیحات خیلی ممنونیم آقای احمد نژاد.
ارادتمند.
درود و خداحافظ. اگر از دسفول زیبا و عزیز یا گیلان پرباران یا شهرهای شرقی یا شهرهای غربی کشور صدای ما رو میشنوید، اگر در مرکز این کهن بومبر هستید، هر جا که هستید خوشحالیم که شما شنونده ما هستید و دلمون میخواد نظرتون رو درباره این برنامه بدونیم. سامانه 162 در تهران و همه شهرستان‌ها در اختیار شماست برای اینکه ما رو راهنمایی کنید و درباره آنچه که در سرزمین من تقدیمتون میشه اظهار نظر بفرمایید. درسته که 3-4 دقیقه بیشتر باقی نمونده تا پایان فرصت پاسخگویی شما به این پرسش که کدام شهر متعلق به دوره ساسانی نقشه مدور داشته، اما من باز تکرار میکنم و عرض میکنم که 3558 و 22485 در اختیارتونه. حالا چند تا از پیام هاتون رو میخونم. آرمان چاهی از بجنورد برای ما پیامک فرستادند. آقای رضا فیروزی از گلپایگان شنونده ما هستند. خانم نگار انوری از تبریز داره صدامون رو میشنوند. آقای سعید مفاخری از کرج شنوندمون هستند و آقای مهدی شکری پور از بهبهان. خانم مرضیه حمامی از اصفهان شنونده ما هستند و برامون پیامک فرستادند. آقای یا خانم پیمانی برامون پیامک فرستادند، شنونده با شماره 914-43-01 مشارکت کردند. آقای خانم جباری از تاکستان برامون پیامک فرستادند. آقای حسین علی خانی برامون پیامک فرستادند. آقای عباس جوادی اصل از تهران شنونده ما هستند و خانم مریم شریفی مقدم از بجنورد.
سلام، شهر داراگرد اولین شهر دارایی با قدمت 2500 ساله و اولین پایتخت ساسانیان بوده. سید زهرا قاضی میر سعید از سیدآباد طلاقان.
سلام علیکم، خسته نباشید. چه شهر داراگرد و داراب، علیزاده از شیراز.
سلام، شهر داراب‌گرد استان فارس، محمود ابوالفتی از گروژه با سپاس.
شهر داراب‌گرد سراتی از خوزستان.
سلام علیکم، خسته نباشیم. رادیو فرهنگ، عارف رستمی‌ام. جواب این مسابقتون شهر داراب در استان فارس.
سلام، جواب سوال شهر تسا هست در 45 کیلومتری تحت جمشید فعلی.
قدردان مشارکت های شما هستیم. با آقای مومنی صحبت میکردیم که چقدر اظهار لطف میکنن مخاطبان اهل تاریخ و علم و فرهنگ ما که از جای جای ایران مشارکت میکنن، حالا پیامکی یا با تماس تلفنی. سپاسگزار تک تکتون هستیم. و حالا آقای مومنی همراه میشیم با جناب مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، که از 19 مهر ماه برامون بگن.
بله،
سلام به شما، وقت خوش.
سلام آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار، سرکار خانم گلپایگان و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم، شنونده شمایی.
خدمتتون من حالا خارج از مناسبتایی که میگم بله. امروز روز 19 مهر 1318 زاد روز دکتر محمد رضا شفیع کدکنی استاد همتای زمانه ما هم هستش، و من گفتم پیش از اون که سراغ مناسبتایی که برم یادی از این روز هم بکنم.
خیلی هم خوب.
بله خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1189 که زادروز بهمن میرزا قاجار پسر عباس میرزا هستش، عباس میرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه قاجار، اون برادر تنی محمد شاه بودش و فرزند چهارم عباس میرزا متولد تهران، در زمان برادرش حاکم آذربایجان بود که دایی او آصف الدوله شورش کردش و قصد داشت رو به جای برادرش محمد شاه به حکومت برسونه، اما ناکام موندش و بهمن میرزا هم از بیم عواقب این شورش به برادرش پناه برد، و با وجود اینکه برادرش همراهی کرد و او رو در واقع بخشید، اما به گونه ای بود که رفتار غیر دوستانش موجب شد که بهمن میرزا به سفارت روسیه پناه بره و به شوشی بره و تا آخر عمرش در اونجا به سر ببره. بهمن میرزا از شاهزادگان اهل فضل هم بودش، به طوری که ایشون کتاب تذکره محمد شاهی رو نوشته. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1278 که حسین خان باغبان معروف به شیردل از مشروط خواهان تبریز در چند روزی کشته شد. ایشون متولد محله مقصودیه صدرود تبریز بود، در جوانی به تبریز مهاجرت کرد و در محله لیلاب یا لیلاباد ساکن شد و باغبان یکی از بزرگان شهر تبریز به نام حاج میرزا آقا فرشی بود.
بله.
و ایشون در زمان در واقع محاصره تبریز که ستارخان و باقرخان قیام کردن علیه استبداد محمد علی شاهی به نوعی نفر سوم نیروهای مجاهد شناخته می شد و بسیار فداکاری کردش برای در واقع احیای مشروطه، و 40 روز در نبرد بود و در همین زمان فرزندش هم به دنیا آمده بود، اما او فرزندش رو ندید و در واقع بدون دیدن فرزندش از دنیا رفت و در چنین روزی کشته شد، و گفته میشه که زمان کشته شدن او در جبهه مشروطه خواهان در واقع حالت مصیبت و عزای غیر قابل وصفی به وجود اومد، و در واقع این لوتیان و افرادی که به عنوان مجاهد مشروطه شناخته می شدن ها افراد بینام و نشانی بودند که بر اساس اون روحیه آزادی خانه‌ای که داشتن و با توجه به در واقع اون نگاه ملی و دینیشون از حاشیه به متن اومدن.
بله.
و با فداکاریشون در واقع ثبت تاریخ شدن.
واقعا همین طبقه اجتماعیشون جالبه، یعنی خود ستارخان باقرخان، ستارخان دلال اسب، ایشون باغبان، واقعا عبرت آموزه، جالبه.
بله. و اینها در واقع میشه گفت که مشروطه این آدم‌ها رو در واقع بهشون هویت تازهی بخشید.
بله.
که از این لحاظ مشروطه در واقع قابل مطالعه هست.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1363 که در گذشت میرزا خلیل کمری هستش. ایشون متولد کمره خمین فعلی بودن، تحصیلاتشون رو در خونسار و سلطان آباد عراک فعلی انجام دادن. ایشون از اولین شاگردان آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سلطان آباد بودن و همراه استادشون به قم اومدن. از افراد هم مباحثه با امام خمینی بود و در درس میرزا جواد ملکی تبریز یا شیخ عباس قمی و آیت الله سید محمد حجت کوهکمری شرکت کرد و به درجه اجتهاد رسید. در سال 1314 به جهت مخالفت با کشف حجاب زندانی شد و به تهران تبعید شد.
بله.
و با سپردن در واقع تعهد از زندان
آزاد شدش و در تهران موندش. ایشون امام جماعت به دعوت خانم فخرالدوله مادر علی امینی امام جماعت مسجد فخرالدوله تهران شد و بعد از مدتی هم ایشون در واقع در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران تدریس میکردن. بله. یکی از ویژگی های میرزا خلیل کمری،
آقای مختاری عذرخواهی میکنم یک دقیقه فرصت داریم بفرمایید،
تلاش ایشون برای وحدت مذاهب اسلامی بودش و از این لحاظ ایشون در کنگره های بسیاری شرکت کردن و در دوره ملی شورای صنعت نفت هم از همراهان دکتر محمد مصدق بود و همطور که گفتم در سال 1363 در چند روزی از دنیا رفت. آخرین مناسبت هم مربوط است به سال 1369 که در گذشت عباس قلی گلشایان هست. نکته جالب اینجاست که به گفته دکتر عبدالحسین نوایی ایشون فاملی خودش رو در واقع از محتشمی تغییر داده بود به گلشاهیان، که گلشاهیان یک در واقع سلسله پادشاهی باستانی بودن که در کتب عربی به عنوان ملک‌الدین هم معرفی شدن، ولی مردم در واقع نام خانوادگی اون رو به گلشایان تغییر داد. بعد تکرار میکن گلشایان، ایشون هم خودش هم مجبور شد که به گلشایان رضایت بده و از گلشایان دست بکشه. ایشون در واقع از برکشیدگان علی اکبر داور بودش و ما نام او رو در یک ماجره مهم قرارداد تجدید نظر نفت به نام گسگلشاهیان میبینیم.
بله.
و همچنین ایشون تار رو در نزد درویش خان یاد گرفت و فقط اهل سیاست نبود، اهل هنر هم بود.
خیلی متشکرم
از گزاریم از توضیحات شما آقای مختاری اصفهانی. خدا
نگهدار.
بسیار خوب، این دقایق پایانی برنامه ماست که به شما تقدیم میشه اهالی سرزمین من. خوب آقای مومنی شما پاسخو بفرمایید. شهری متعلق به دوره ساسانی که نقشه مدور داشته.
بله، من پاسخ رو از زبان تهیه کننده برنامه نقل میکنم، امیدوارم که کامل درست نقل بکنم، که در واقع شهر اردشیر خورست در دشت فیروزآباد.
بله.
و نکته که در مورد شهرهای گرد باز از تهیه کننده نقل میکنم، یکی این که به سبب در واقع مدیریت و امنیت شهر گرد ساخته میشد و هم به سبب در واقع صرفه‌جویی در مصالح، بخاطر اینکه دیگه گوشه نداشت و در مصالح هم صرفه‌جویی میشد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. هم سلامت باشید. اشاره کردن اردشیر خوره یا فیروزآباد قدیم یا شهر گور هم بهش میگن. پاسخ بله. پرسش امروز ما بود که ببینیم برگزیده کی هست. آقا خیلی ازتون ممنون.
سلامت باشید.
خداحافظ. برگزیده برنامه امروز سرزمین من خانم نگار انوری از تبریز هستند. چالاک مبارکشون باشه. عذرخواهی میکنم از همه دوستانی که پیامک فرستادن که تعدادشون هم انصافاً زیاد بود و بزرگوارانی که تماس گرفتند اما فرصت نشد تلفنشون رو پخش کنیم. ما قدردان حضور تک تکتون هستیم. دوستان عزیز تندرست باشید و خداحافظ.
بسیار سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زندگی سرزمین من. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو فرهنگ. البته رفته رفته به پایان بخش اول برنامه ها نزدیک میشیم. دیگر همکارانمون هم در بخش دوم برنامه ها تشریف آوردن و تا ساعت 22:10 شب با برنامه های متنوع دیگری در خدمت شما همراهان عزیز خواهند بود. شاد باشید. خدا یار و نگهدار شما باشه.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان پارسی بکوشیم.
هران کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکرخایی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا بر جاست. پنیر پیتزا و شیر و ماس دوماس، دوماس سلامتی با ماست.
دوماس سلامتی با ماست.
دوماس یعنی دوغ و ماست.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیامردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
گروه صنعتی قرنه با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس، به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنه، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا 500,000,000
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بعد و بیا
فقط سرا.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تزیین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-3102.
موسیقی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران کسی تنتون سالم باشه و دلتون آروم. افتخاری است برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم تهیه کننده آقای امیررضا راز، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات آقای ابوالقاسم مظاهری و هماهنگی سرکا خانم رستمی با بخش دوم برنامه ها از همینک تا ساعت 22 در خدمت